قبل از این که این اپیزود رو شروع کنیم، یه عذرخواهی میکنم بابت مشکل فنی که در ضبط صدای یکی از مهمانان این اپیزود پیش اومد. بریم با هم شروع کنیم این اپیزود از دئوکست رو. انسان‌ها چه دیندار چه غیر دیندار در یک امر مشترکند. اشتراکشون هم خیلی زیاده. اگر دیندار باشن، اونها به درگاه یک خدایی که خدا اونها رو میشنود و میبیند دعا میکنند و نیایش میکنند، و حتی اگر دیندار هم نباشند یا به درگاه این خدا یا به یک موجودی یا چیزی، یک انرژی فراتر از خودشون نیایش میکنند، صحبت میکنند با خدا، یک رابطه انسانی دارند با یک چیزی فراتر از خودشون. این مسئله‌ای که بین همه انسان‌ها مشترکه و میشه گفت یک امر انسانی هست، مسئله دعا و نیایشه. مسئله‌ای که در ادیان یک وزن قابل توجهی داره و یک اهمیت قابل توجهی توی ادیان هر دینی داره و هم یک امر کاملا انسانیه و از گذشته دور تا الان با هر انسانی، با هر رنگ و نژاد و با هر عقیده‌ای این دعا همراه بوده. این اپیزود درباره دعا و نیایشه. سلام، به تئوکست خوش اومدید. من علی اصغر شربتی ام و در هر اپیزود تئوکست دنبال علامت سوال ها و مسائلی هستم که حاصل قدم گذاشتنم در مرزهای 3 معرفت بزرگ: علوم انسانی، علوم طبیعی و دین. این اپیزود اول از فصل 3 پادکست تئوکست که به صورت پیاپی میشه اپیزود 17 که با همکاری دین آنلاین، با همکاری و همفکری دین آنلاین داره منتشر میشه. نسخه تصویری این اپیزود رو میتونید از کانال یوتیوب تئوکست ببینید. همچنین نسخه صوتیش رو میتونید از صفحه کست باکس و شنوتوی تئوکست و همچنین از کانال تلگرام دین آنلاین بشنوید. همونطور که گفتم، این اپیزود درباره دعا و نیایشه. البته ما قبلا توی اپیزود 2 پادکست تئوکست یک کتاب که درباره دعا و نیایش هست رو بررسی کردیم. خلاصه اون کتاب رو گفتیم، کتاب هنگام نیایش چه میکنیم. اون کتاب سر جای خودش، شاید بعدها یک جنبه های دیگه از اون کتاب رو دوباره مبنا قرار دادیم و تونستیم یک بخش های از اون کتاب رو دوباره در قالب مسائلی برای شما عرضه کنیم. اما این اپیزود به طور خاص یک سوال خیلی خیلی عامیانه، یک سوال خیلی پاپیولار داره. سوال اینه: چرا دعا میکنیم؟ یک سوال خیلی ساده که از هر انسانی با هر عقیده‌ای میتونیم بپرسیم، هم انسان‌های دیندار و هم انسان‌های غیر دیندار یا کسانی که تقید کمتری به دین یا ادیان دارن. توی این اپیزود ما چند تا گفتگو داریم، گفتگو با 2 نوجوان و همینطور گفتگو با 1 کارشناس. اون 2 نوجوان رادین و مهیار هستن، هر دوشون دانش آموز هستن و حدوداً 16 سالشونه و یه سری سوال من به رادین و مهیار دادم، مثل اینکه دعا میکنی یا نه، اگه دعا میکنی چه اثری داشته رو، تأثیرشو دیدی یا نه، و اینکه به نظرت چرا آدما دعا میکنن. یک همچین سوال‌های پرسیدم ازشون و جواب‌های جالبی گرفتم. این یکی از گفتگوهامونه. یک گفتگوی دیگه هم با یک کارشناس داریم. کارشناسمون هم دکتر علی مهجوره. دکتر مهجور پژوهشگر فلسفه اخلاق و دین پژوهن. علاقه خاصی هم به سعدی دارن. خیلی انسان دوست داشتنی هستن. من این سوال‌ها رو حالا علاوه بر اون مطالعاتی که داشتم با دکتر مهجورم در میون گذاشتم و در خلال پرداختن به این سوال که چرا دعا می‌کنی، دکتر مهجور هم پاسخهای جالبی دادن. قبل از اینکه وارد این اپیزود بشیم، یک خواهش دارم ازتون. اگر که تئوکست رو میشنوید، از ما حمایت کنید. حمایت شما، بزرگترین حمایت شما اینه که ما رو به اطرافیانتون، به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید و با این کار تئوکست رو برسونید به دست کسانی که ممکنه به دردشون بخوره و ما قدردان این حمایت‌های بزرگ و ارزشمند شما هستیم. بذارید قبل از اینکه وارد اون بحث‌های اصلی بشیم اینو بگم مثلا چرا ما رفتیم سراغ موضوع دعا. ما الان موقعی که یعنی پادکست منتشر میشه به احتمال زیاد اواخر ماه رجب یا اوایل ماه شعبان هستیم. این ماه‌ها، ماه‌های رجب و شعبان و همینطور ماه رمضان از نظر اسلام و از نظر اون توصیه‌هایی که شده ماه‌هایی هستند که در این ماه‌ها دعا خیلی جایگاه ویژه‌ای داره. خب این شد یکی از اون دلیل‌ها که گفتیم جالبه یک بخشی از مخاطبانمون به بهانه این ماه‌ها این سنخ از محتواها رو بشنوند. اما دو تا دلیل مهمتر دیگه به نظرم هست. یکی این که اساساً دعا یک امر انسانیه. شما هر انسان رو با هر عقیده‌ای نگاه بکنید بالاخره تو زندگیش به یک نحوی دعا کرده. حتی اگر اون شخص، اون انسان اصلا دیندار نباشه، به دینی قائل نباشه، باز یک جایی خودش رو در یک موقعیتی میبینه که حس میکنه باید با یک نیروی فراتر از خودش یا با یک شخصی فراتر از خودش وارد دیالوگ بشه، وارد گفتگو بشه. یعنی این که بیاد خودش رو در یک جای قرار بده که با یک کسی فراتر از خودش وارد یک تخاطب بشه، وارد یک گفتگو بشه. در همین راستا صحبت‌های رادین رو بشنویم، خیلی جالب بود برای خودم.
در جواب سوال یک باید بگم بله، من انرژی درمانی کار میکنم و خب طبق عقیده و باوری که ما داریم طی مراقبه و درمانمون به نوعی دعا هم انجام میدیم. تأثیر گذار بوده توی زندگیم این انرژی درمانی و نوعی مراقبه و دعا کردن و خیلی تأثیر گذاشته از لحاظ سلامتی، از لحاظ موفقیتایی که تا الان داشتم خیلی بهم کمک کرده. یعنی بالاخره من عقیده دارم که به کمک اون بوده، تنها خودم نبودم که به این رسیدم. به نظر من که انسان به نوعی به گونه‌ای به وجود اومده که نیاز داره یک کسی رو بپرسته، یک چیزی رو باید پرستش کنه که به نوعی امید بگیره. انسان با امید زنده است و این امیدی که داره از یک عقیده، یک پرستشی نسبت به یک چیزی میاد. حالا اون چیز میتونه خدا باشه، میتونه یک نوع حالا همین انرژی باشه یا هر چیز دیگه‌ای، که انسان با امید زنده است و این امید از اون میاد و انسان نیاز داره که یه چیزی رو و مراقبه و دعا داشته باشه برای اینکه خودش آروم تر باشه و یعنی دووم نمیاره.
همونطور که میبینید خیلی ها ممکنه با تکیه بر این که من مثلا میرم سراغ انرژی درمانی یا خیلی از موارد مشابه این با یک سنخ از دعا سر و کار داشته باشم. بنابراین دعا و نیایش یا به تعبیر فنی این که انسان خودش رو در یک موقعیتی بدونه که در مقابل یک چیز یا یک امر فراتر از خودشه، برای هر انسانی فارغ از این که به دینی اعتقاد داشته باشه یا نه میتونه باشه و میتونه اتفاقا یک مسئله خاص و انسانی باشه. اما دلیل سوم یه مسئله ایست که اصلا مربوط به انسانهای دینداره. انسان دیندار انقدری که با دعا درگیر هست شاید با چیز دیگری درگیر نباشه. چرا این حرفو میزنم؟ چون توی ادبیات دینی، توی آیات قرآن آمده است که انسان و جن یعنی مخلوقات خلق شده اند تا عبادت کنند. این یک آیه از قرآنه. و از طرف دیگه توی ادبیات دینی هست، توی روایات، که دعا مغز و مخ عبادته. یعنی این که به یه تعبیری اگر که این چند تا جمله رو کنار هم بذاریم انگار که داریم میگیم مغز دینداری، مغز خلقت انسان دعا کردنه. بنابراین دعا یک جایگاه خیلی ویژه داره و حالا به نظرم باید بریم ببینیم چرا دعا همچین اثراتی داره، چرا دعا همچین جایگاهی داره. به تعبیر دیگه باید بریم ببینیم که اگر دعا همچین جایگاهی داره به خاطر چه اثراتی هست که دعا در ادامش میاره. اما قبل از اون بریم صحبت‌های مهیار رو بشنویم. مهیار تمش با رادین یه مقدار متفاوته و صحبت‌هاش هم مثل صحبت‌های رادین جالبه.
خب ما آدم ها همیشه در اعماق قلبمون یک وجودی رو حس میکنیم که در مواقعی که تمام تاریکی ما رو فرا گرفته مثل یک دریچه نور میاد و کمک میکنه. این میل فطری به نیایش خیلی ربطی به مذهب و آیین نداره. شاید روش دعا رو ادیان ما مشخص کنن، اما ماهیت درخواست از نیروی فراماده یکیه. حالا آدم ها دو تا دیدگاه مختلف دارن. دیدگاه اول که حاصل تراوش ذهنیه که فراتر از ماده نمیره، این هستش که این میل به دعا به خاطر تمایل انسان برای حل شدن مشکلاتش هست. هدف اون انسان از دعا کرد حل شدن مشکلاتش از راه غیب و بدون تلاشه. خب کیم بعدش میاد که یه دستی از غیب بیاد و مشکلش رو حل کنه. به خاطر همین هر نوع اتفاقی رو فرستاده خدا برای حل شدن مشکلش میدونه، هرچند که کاملا اتفاقی باشه. این از دیدگاه اول. ولی دیدگاه دوم که ما باش کار داریم و محور بحث ما هست، حاصل تفکر توحیدی الهی و فراماده است که دعا کردن رو مثل شیر خوردن نوزادی میدونه که با اینکه شناختی از مادرش نداره و حتی نمیدونه این شیری که داره میخوره چی هست، ولی میخوره. قضیه ما آدم هم همینه، با اینکه شناخت صحیحی از میل درونی نداریم، اما در مواقع خاص دست نیایش به سمتش دراز میکنیم. حالا دعا کردن در منطق اسلام نوعی عبادته که اصولا میشه گفتش که کشش روح هست به سوی کانون غیرمادی جهان، یعنی پرواز روح به سوی خدا یا حالت پرستش عاشقانه نسبت به آن دریچه امیدی که ته قلبمونه. در واقع نیایش رو وسیله ارتباط گرفتن با اون وجود نامرئی میدونه که در وجود انسان کاشته شده. به صورت کلی چون ما آدم ها فقر مطلق هستیم و خدا غنی بالذات هست، مجبوریم ازش درخواست کنیم. خب مسلماً کسی که هیچی نداره همیشه دستش جلوی کسی که همه چی داره درازه. من خودم معتقدم که دعا کردن به خاطر بعد امید بخشیه که داره، به خاطر این بعد امید دهنده است که همیشه مورد اهمیت قرار میگیره. خب اگر که ما بیایم تمام بدی ها رو، تمام منفی ها رو در ناامیدی خلاصه کنیم، تنها عبادت و دعاست که به ما امید میده برای رهایی.
صحبت های مهیا رو شنیدیم، در نوع خودش جالب بود و خیلی جالب بود کلن، هم صحبت های رادین و هم صحبت های مهیار، دو تا نوجوان 16 ساله درباره دعا، خیلی برام جالب بود. حالا بریم سراغ اون بحثمون با آقای دکتر مهجور. یک سری سوال پس ذهن من بود، خب من یه سری جواب براش داشتم، ولی این هم صحبتی باعث شد جوابام یک مقداری عمیق تر بشه به نظر خودم، یک مقداری کامل تر بشه. با دکتر مهجور اصلا سر این بحث کردیم که اصلا دعا چیه، ما به چه چیزی میگیم دعا و اساسا دعا چه انواعی داره.
ببینید خود لفظ دعا به معنای خواندنه، به معنای دعوت کردنه. بنابراین در نگاه نخست میتونیم بگیم یک نفر وقتی مینشینه در مقابل خداوند و خدا رو میخوانه، این دعا هستش. به لحاظ اصطلاحی هم مرحوم علامه طباطبایی میگن دعا اینه که دعا کننده نظر اون مدعو رو به سوی خودش جلب بکنه، جلب نظر مدعو رو داشته باشه. بنابراین حداقل تعریفی که میتونیم از دعا داشته باشیم این هستش که یک نفر بنشینه و خدا رو بخوانه. اما معمولا ما در گفتارهای روزمره یا در سخنرانی‌های دینی، در ادبیاتی که توی بین محافل دینداران از دعا سخن گفته میشه، معمولا منظور از دعا دعای حاجت هستش. یعنی ما وقتی میگیم که دعا کن، منظورمون این هست که از خداوند چیزی رو طلب کن، چیزی رو درخواست کن، از خدا چیزی رو بخواه. بنابراین عمدتاً به معنای دعای حاجت ما دعا رو به کار میبریم.
خیلی جالبه که دعا یک رابطه است، یعنی انسان با خدا یک رابطه‌ای داره. هر انسانی فارغ از هر رنگ و عقیده و هر دین و آیین و مسلکی یک رابطه‌ای با خدا داره. حالا دعا میاد این رابطه رو تشدید میکنه، یا اینکه انسان میاد با دعا کردن این رابطه رو یک مقداری سمت و سوش بیشتر میبره سمت خدا. و این نکته جالبیه، دعا یک جلب توجهه، این که انسان توجه خدا رو به خودش جلب کنه. شایدم برعکس، شاید خدا میخواد با دعا کردن، با بهانه هایی برای دعا کردن توجه انسان رو به خودش جلب کنه. در هر صورت دعا کردن یک تخاطبه، یک رابطه دو سویه است که در اون گفتگو داره صورت میگیره. در ادبیات دینی هست که خداوند میشنود، خداوند میبیند و خداوند به صحبت ما پاسخ میدهد. این اوصافی که ما برای خدا به کار میبریم در واقع یک سری اوصافی هستند که باهاش مسئله دعا یک مسئله خیلی پاپیولار و عامیانه میشه و هر انسانی در هر ساعتی از شبانه روزش، حتی اگر سر کار باشه، حتی اگر کارمند باشه، حتی اگر دانش آموز باشه، میتونه این رابطه رو برقرار کنه. یعنی من کارمندم، من دانش آموزم، به صرف این که در محیط کارم فقط توجهم رو برمیگردونم به سمت خدا، انگار وارد یک فرایندی شدم، انگار وارد فرایند دعا شدم، انگار وارد یک فرایندی شدم که این رابطه خودم و خدا رو دارم به یک نحوی گوشزد میکنم و وارد دعا کردن شدم.
نکته مهم این هست که خدا هرگز از حال انسانها غافل نیست. دائما طبق احادیث، روایات، قرآن و نگرشی که در واقع رهبران دینی ما از اون زاویه در خصوص رابطه انسان و خدا صحبت کردن، خداوند همواره به ما توجه داره. ولی اینکه جلب توجه خداوند را کردن معناش برعکسه، یعنی این هست که من خودم به خدا توجه بکنم، من خودم به این مسئله توجه بکنم که خداوند نظرش به سوی من هست، به این مسئله دقت داشته باشم. بنابراین خود از دعا که صحبت میکنیم، گویی که داریم از یک رابطه‌ای سخن میگیم که همواره از سوی خدا برقراره، اما قرار هست که من انسان گاهی اوقات به این برقراری ارتباط توجه داشته باشم، گاهی اوقات توجه بکنم که خداوند به من داره توجه میکنه.
حالا این چیزی که درباره رابطه انسان و خدا گفتیم و جوری که دعا میاد این رابطه رو یک مقداری تغییر میده، ما رو سوق میده سمت این که بریم ببینیم دعا چه اثراتی داره. من از دکتر مهجور پرسیدم دعا کردن چه اثراتی داره. آقای دکتر سه تا دلیل و یعنی سه تا اثر رو به من گفتن. یک اثر اثر روانیه، یک اثر اخلاقیه و یک اثر معرفت بخشیه. اما فارغ از این اسمها، خود این اثرات خیلی جالب. مثلا اثر روانی یک اثریه که شاید سنگ بنای تمام مدل‌های مختلف دعا کردن باشه. یعنی حتی اون کسی که دیندار هم نیست، حتی اگر دعا کنه این اثر رو داره. حالا اثر روانی چیه؟ آقای دکتر توضیح میدن.
نکته مهم این هست که خدا هرگز از حال انسان‌ها غافل نیست. دائما طبق احادیث، روایات، قرآن و نگرشی که در واقع رهبران دینی ما از اون زاویه در خصوص رابطه انسان و خدا صحبت کردن، خداوند همواره به ما توجه داره. ولی اینکه جلب توجه خداوند را کردن معناش برعکسه، یعنی این هست که من خودم به خدا توجه بکنم، من خودم به این مسئله توجه بکنم که خداوند نظرش به سوی من هست، به این مسئله دقت داشته باشم. بنابراین خود از دعا که صحبت میکنیم، گویی که داریم از یک رابطه‌ای سخن میگیم که همواره از سوی خدا برقراره، اما قرار هست که من انسان گاهی اوقات به این برقراری ارتباط توجه داشته باشم، گاهی اوقات توجه بکنم که خداوند به من داره توجه میکنه. این که هر دردی رو درمانه در معنای وسیع به این معناست که هیچ نیازی از تو نیست که در دعا از دست بره و به تمام نیازهای تو در دعا پاسخ گفته میشه. چه چیزی هستش که در اون تمام نیازهای من بهش پاسخ گفته میشه؟ اون رابطه با خداست، چون خداست که همه چیز رو در اختیار داره. بنابراین اگر به روایاتی که در مورد دعا داریم، به آیاتی از قرآن که در خصوص دعا وجود داره توجه بکنیم، میفهمیم که خود صرف این توجه دعاست. بنابراین دعا کردن اولین اثرش این هست که انسان وضعیت درونیش از یک موجود در حال زیست مادی تغییر پیدا میکنه به موجودی که با خداوند در ارتباطه. این یک انسان تازه است، با اون انسان قبلی فرق میکنه. اگر هدف ادیان رو این بدانیم که ادیان آمدن تا انگشت اشاره‌ای باشند برای نشان دادن ارتباط با عالم غیب، برای نشان دادن راه ارتباط با خدا، بنابراین میتونیم بگیم که دعا یه جورایی گویا هدف ادیانه و انسان رو سوگردانی میکنه، انسان رو رویگردانی میکنه. انسانی که هر روز از صبح تا شب درگیر امور معاش روزمره است، با دعا کردن گویا از تمام این امور مادی فارغ میشه، آسوده میشه و لحظه ای در سیر دیگری، در ساحت و وادی دیگری قدم میگذاره.
با این اثر روانی دعا کردن انگار که انسان تازه متولد میشه، انگار که انسان خودش رو داخل یک نهری، داخل یک رودخانه‌ای میذاره و اون آب زلال وقتی به تنش میخوره، وقتی میاد بیرون، انگار که تازه متولد شده، تازه شکوفا شده. یک حس و حال خوبی به آدم میده، انگار که انسان یک انسان دیگر شده. این جالبه. اما اثر دوم، این سه تا اثر به نظر من در طول همدیگه هستن و به صورت لایه لایه هستن. یعنی اول یک لایه خیلی عام و پاپیولار هست که اثر روانیه، لایه بعدی میاد روی این و اثر اخلاقیه. به مرور هر چقدر میریم بالاتر رنگ و بوی دینیش بیشتر میشه، انگار که اسلام یا به طور کلی ادیان اومدن یک مسئله انسانی رو گرفتن، گذاشتن شالوده و سنگ بنای تعلیماتشون و همینطور یک سری لایه های دینی، یک سری معناهای جدیدی بهش اضافه کردن. اثر اخلاقی خیلی جالبه، این که انسان یک دید اخلاقی تازه‌ای پیدا میکنه.
این به لحاظ اخلاقی هم میتونیم بگیم که دعا کردن تأثیرش اینه که روابط انسان رو با دیگران تبدیل به روابط متفاوتی میکنه. نمونه خیلی خوبی در برابر ما وجود داره، در دین ما وجود داره و اون امام زین العابدین با کتاب صحیفه سجادی است. امام زین العابدین در واقع توی کل صحیفه سجادیه تبلور یک انسانی است که همه روزها، همه لحظات و تمام آنات عمر خودش رو با خدا میگذرونه و حاصل این گذران اوقات با خداوند میشه صحیفه سجادیه. و انسان تازه‌ای در لابلای این کتاب رقم میخوره، انسان جدیدی رو ما میبینیم در لابلای صفحات این کتاب. بنابراین دومین تأثیری که به باور من دعا کردن داره ناشی از اون احساس حضور در برابر خداوند و درک ارتباط متقابل خدا با سایر انسان ها. تک تک این انسان ها برای خدا مهمن، اهمیت دارن و بنابراین من در رفتار اخلاقی خودم باید مراقب باشم، چون گویا رفتار کردن با انسان‌های دیگه به نوعی رفتار کردن با خداوند. ببینید امام صادق فرموده اذا اراد احدکم ان یستجاب له فلیطیب کسبه ولیخرج من مظالم الناس، یعنی اگه کسی میخواد دعاش مستجاب بشه، خداوند به او جواب بده، پاسخ بده، باید کسب روزی خودش رو حلال و پاکیزه بکنه. کسی که از راه نادرست ارتزاق میکنه، دعای او مستجاب نمیشه. ولی یخرج من مظالم الناس، حقوق مردم رو بپردازه، یعنی اگر ستمی به کسی کرده باید حتما جبران بکنه. از اینجا مشخص میشه که اساساً شکلگیری رابطه دو سویه بین انسان و خدا در دعا متوقف بر رفتار اخلاقیه، متوقف بر پرداخت اون چیزی هست که ما در شریعت بهش میگیم حق الناس. خب از اینجا پیداست که تا چه حد این دعا کردن تأثیر اخلاقی داره. این نشون میده که در هم تنیده است، یعنی یک نحوه در هم تنیدگی وجود داره بین رابطه انسان با خدا در دعا و رابطه انسان با دیگران به لحاظ اخلاق.
بذارید یک دعوای فکری رو من توضیح بدم. یک دعوایی هست که میگه دین بر اخلاق مقدمه یا اخلاق بر دین مقدمه. خب طبیعتاً دو دسته میشن، یه دسته میگن که دین بر اخلاق مقدمه، دسته دوم هم برعکس، اخلاق بر دین. یعنی چی؟ حالا اون دسته‌ای که میگن دین بر اخلاق مقدمه، میگن وقتی شما کار اخلاقی انجام میدی، در حقیقت داری یک کار دینی انجام میدی، یعنی این که شما کار اخلاقی میکنی چون دین گفته است، بنابراین اگر دین نبود کار اخلاقی هم بی‌معنی بود. اما دسته دوم برعکس میگن، میگن نه، من کار اخلاقی رو انجام میدم چون کار اخلاقی خودش و خودش به تنهایی ارزشمنده و اگر دینی هم نبود اصول پایه اخلاقی همیشه در هر جامعه ای با هر انسانی حتی اگر دیندار نباشد هم بود. و این دسته دوم میگن که اصلا خود دین یک سری اصول ثابت و پایه اخلاقی رو داره و طبق اون اصول اخلاقی، طبق اون شالوده های اخلاقی بنیان نهاده شده. حالا این دعوا رو داشته باشید، این منازعه فکری رو داشته باشید، بریم سراغ اثر دوم دعا که اثر اخلاقیه. اون چیزی که من از اثر اخلاقی دعا میفهمم به احتمال زیاد یه جور دلیل بر اون عقیده دسته دوم، اونایی که میگن اخلاق بر دین مقدمه، یعنی اینکه بالاخره دین بر یک سری اصول ثابت اخلاقی بنیان نهاده شده، انگار که اون دستورات دینی یک جور دستورات اخلاقی هستند، یعنی قبل از اینکه دستور دینی باشن دستور اخلاقی هستند. وقتی حرف از اثر اخلاقی میزنیم دو تا نکته باید توش برجسته بشه، یکی اینکه با این اثر و به تعبیر دیگه با دعا کردن رابطه انسان با خدا یک تغییر میکنه و به تبع اون رابطه انسان و انسان هم تغییر میکنه. یعنی من اگر که خودم رو در یک ارتباط متقابل با خداوند بدانم و به تعبیر دیگه همه جای این عالم رو سرشار از حضور خدا بدونم، دیگه نمیتونم با دیگری در برخورد با دوستم، رفیقم و همکارم غیر اخلاقی رفتار کنم، من باید اخلاقی رفتار کنم. این رابطه انسان و خدا یک، و رابطه انسان و انسان دستخوش یک تغییرات جالب و معناداری میشه. اما بریم سراغ سطح سوم یا اثر سوم دعا. دعا به یک معنای خیلی خاصی، ما الان داریم از سطح اون فهم عامه دینداران، از از اون فهم پاپیولار داریم میایم بالاتر، در اون انتها هستیم. اثر سوم هم همینه، اثر معنویت بخشی، اثر معنا بخشی متفاوت به نسبت قبل. توی زندگی هر دینداری معنا هست، اما وقتی به سطح بالاتر میرسه این معناها، این سنخ معنا و به طبع اون نوع از معنویت متفاوت میشه. به یک جایی شخص دیندار ممکنه برسه که براش دعا دیگه بیان یک وضعیت وجودیه. یعنی چی؟ یعنی که من وقتی میخوام دعا کنم خودم رو اینطور میبینم که من هیچ هستم، من هیچ هیچ هستم در مقابل یک بیکران، در مقابل یک شخصی یا یک موجودی که انتها و ابتدا نداره. و این یک وضعیت عجیبی برای شخص دیندار داره رقم میزنه، یک سطح عالی، یک سطح خیلی بالا و متعالی از دعا کردن هست.
تأثیر سومی که من میتونم به عنوان تأثیر دعا یا کارکرد انسانی دعا سخن بگم، رسیدن به یک درک تازه‌ای از خدا هست. ببینید، ما معمولا عموم ما انسان ها یه درکی از خدا داریم در زندگی خودمون که به شدت درک انسانواره. خب تا حدودی متون مقدس تو اون زمینه اثرگذار بودن. خب ما چاره‌ای نداریم برای سخن گفتن از خداوند جز اینکه یا با تشبیه از خدا سخن بگیم یا با تنزیه از او سخن بگیم. به هر حال سخن گفتن از خداوند یا به مدد تشبیه یا به کمک تنزیه هستش. منظورم از تشبیه یعنی این که ما خدا رو با خصوصیات انسانی توصیف کنیم. مثلا بگیم خداوند عالمه. مثلا در قرآن می فرماید انه علیم به ذات صدور، خداوند به درون انسان ها عالم، آگاهه. یا خداوند بیناست، خداوند بصیره، خداوند شنواست، خداوند سمیعه. تک تک این ویژگی هایی که به عنوان صفات الهی ذکر میشه، همه اینها رو ما چگونه میفهمیم؟ آنچنان که این ویژگی ها رو در یک انسان درک میکنیم. از طرف دیگه واژگانی در قرآن هست، اصطلاحاتی در قرآن هست که اون اصطلاحات با ادبیات تنزیهی از خداوند سخن میگه. مثلا میفرماید لیس کمثله شیء، خداوند مثل هیچ چیزی نیست. پس بنابراین ما برای سخن گفتن از خدا یا باید تشبیهی حرف بزنیم یا تنزیهی سخن بگیم. اما سخن گفتن به شیوه تشبیهی برای ما انسان ها، برای عموم ما انسان ها دلپذیرتره. چرا؟ چون ارتباط ما رو با خدا به لحاظ روانی تسهیل میکنه. وقتی میگیم خدا شنواست، بنابراین راحت تر میتونیم با خدا سخن بگیم. یا وقتی میگیم خداوند بیناست، در این صورت راحت تر میتونیم تصور بکنیم که در تمام رفتارهایی که دیگران با ما انجام میدن یا ما با دیگران انجام میدیم خداوند شاهد و ناظره. از طرف دیگه این سخن گفتن به شیوه تشبیهی یک وضعیتی رو در ما رقم میزنه که مفهوم خدا بسیار بسیار نزدیک میشه به مفهوم یک انسان. بنابراین ما خیلی وقتا وقتی داریم از خدا صحبت میکنیم، از استجابت دعا سخن میگیم، خدا رو به عنوان یک ذهن شبه انسانی تصور میکنیم که به باور من هرچند خیلی مفیده، ولی نمیتونه یک موجودی رو برای ما در ذهن ما ایجاد بکنه که در خور پرستش باشه. ما هیچ وقت یک انسان رو نمیپرستیم. اون موجودی که شایسته پرستشه به تعبیر امام صادق برتر از وصف شدنه، بالاتر از توصیف شدنه. بنابراین هر توصیفی در ذهن ما بیاد او از اون بالاتره. الله اکبر معناش همینه دیگه، یعنی هر تصوری که از خداوند داشته باشیم خداوند از اون برتره، هر توصیفی که برای خدا بیاریم خدا از اون برتره. بسیاری از نویسندگانی که علیه ادبیات دینی در مخالفت با موحدان قلم میزنن و مینویسن، نخستین شگرد اونها این هست که خداوند رو تا حد یک انسان عادی تقلیل میدن، فرو میکنن و پیشش میکنن که تعامل با خدا رو در چنین بستری بازسازی کنن. خب با چنین پیشفرضی در باب خدا، سخن گفتن از خدا یا سخن گفتن با خدا گویا چندان مسئله با اهمیتی نیست. اما اگر فرد مؤمن از رهگذر دعا این درک در اون شکل بگیره که خدا فراتر از ادراک بشریه، منزه از وهم و تصور آدمیه، مثل همون شعری که در واقع توی ادبیاتمون ما داریم اگر اشتباه نکنم از خواجوی کرمانیه، ملک ها ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، در فرازهایی از اون شعر میگه در واقع خدایا تو برتر از اون هستی که به فهم من یا به وهم من در بیای. اگر به چنین اندیشه ای از خدا فرد مؤمن دست پیدا بکنه، میتونیم بگیم که به اون فهمی که امام سجاد از خدا داره خیلی خیلی نزدیک شده. خب حالا توجه داشته باشید، وقتی این فهم اتفاق میفته از خدا در انسان، تأثیر سوم دعا تأثیر معنویت بخشی، یعنی آدمی به گستره ای قدم میگذاره که تا پیش از اون این گستره رو تجربه نکرده بوده. بنده هم تجربه نکردم، من فقط دارم توصیفش میکنم از زبان کسانی که این گستره تازه رو تجربه کردن. و اون گستره ایه که ما بهش میگیم مرحله بی‌نیازی از دیگران و فقر مطلق به خداوند، و دعای واقعی در اون زمان اتفاق میفته. وقتی من این رو درک بکنم که با موجود لایتناهی مواجه هستم، که همه چیز مطلقه و غیر از او هیچ چیز وجود نداره، در این صورت من این رو من میتونم اسمش رو بذارم تأثیر معنوی دعا، اسمش رو میتونم بذارم تأثیر عرفانی دعا، کارکرد معنویت بخش یا کارکرد عرفانی دعا. توی اون مرحله دعا تبدیل میشه به سرریز شدن از وجود مملو از معنویت یک انسان. بنابراین که شما دعاهای صحیفه سجادیه رو که میخوانید، یا مناجات امام حسین در روز عرفه رو که میخوانید، یا دعای کمیل رو میخونید، یا دعای ابو حمزه صومالی رو وقتی میخوانید، احساس میکنید که این کلمات سنخ دیگری داره، شکل دیگری داره. با دعاهای عادی که ما در طول روز انجام میدیم به درگاه خدا، با اون دعاها تا حد زیادی متفاوته. حتی وقتی این بزرگان امامان ما امور مادی رو هم از خدا طلب میکنن، انگار به شیوه دیگه‌ای دارن طلب میکنن. جنس واژگان و کلمات و تأثیری که بر انسان میگذاره بسیار متفاوته.
درباره دعا خیلی میشه صحبت کرد، خیلی میشه این سوال رو که چرا دعا میکنیم باز از جنبه های دیگه همچنان بیاریم بحث کنیم. من مثلا به نظرم میرسه ما میتونیم از یک روانشناس کمک بگیریم و بیایم این وضعیت رو بذاریم جلو و بگیم که از دید روانشناسانه اون جنبه انسانیش برای ما یک مقداری صحبت کن، یا یک مقداری مثلا از جنبه متون دینی یک مقداری این سوال رو باز کنیم که چرا دعا میکنیم. اما به نظرم توی این اپیزود به همین مقدار بسنده کنیم کافیه، و ممکنه ما توی اپیزود بعدی درباره یک سوال دیگه درباره دعا بیایم یک مقداری صحبت کنیم و گپ بزنیم. سوال میتونه این باشه که دعا چطوری کار میکنه، یه مقداری جنبه فلسفی اون بس میتونه بالا باشه. خب یه جنبندی بکنیم. این اپیزود درباره این سوال بود که چرا دعا میکنیم. دعا یک مسئله انسانیه و علاوه بر اون یک مسئلهیه که دین و حالا ادیان بر اون سوارن. شاکله ادیان میتونه دعا باشه. در پاسخ به این که چرا دعا میکنیم میتونیم سه تا دلیل رو بشماریم. یک دلیل روانی یا اثر روانی که دعا داره، دو دلیل یا اثر اخلاقی که پیوند داره با مفهوم حق و ناس و خب یک دید دیگه توی زندگی به ما میده، و سومی هم اثر معنا بخشی یا اثر معنویت بخشی که اون داستان لطیف و ظریف خودشو داره، حکایت ظریف خودشو داره. خب به پایان این اپیزود رسیدیم، اپیزود اول از فصل سوم یا اپیزود 17 تئوکست. این اپیزود با همکاری و همفکری دین آنلاین منتشر میشه. میتونید این اپیزود رو از صفحه کست باکس و شنوتوی تئوکست و همچنین از کانال تلگرام دین آنلاین بشنوید و همینطور میتونید در کانال یوتیوب تئوکست این اپیزود رو به صورت تصویری ببینید. خیلی خوشحالم که تا اینجای اپیزود همراه ما بودید. تئوکست رو به دوستانتون معرفی کنید. با معرفی کردن یک قدم بزرگ برای حمایت از تئوکست و رسالت تئوکست برداشتید و ما بیش از اندازه قدردان این حمایت‌های بزرگ شما هستیم. میتونید برای پیشنهاد موضوع یا ایده یا هر گونه سوالی با صفحات تئوکست در ارتباط باشید. اگر موضوعی به ذهنتون میرسه، اگر چیزی به نظرتون میرسه که میتونه مفید باشه به ما بگید، ما میریم دنبالش، تحقیق میکنیم دربارش، یک گفتگو با هم دیگه راه میندازیم و میتونیم یک محتوای خوبی رو برای شما مخاطبان عزیز عرضه کنیم. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.